حال وزیر راه و مسکن و شهرسازی، یک نفرم صورت ویژه به عنوان وزیر راه و ترابری،
یعنی وزارتخانه رو... اضافه نمیشه؟
نه اصلا چنین چیزی نیست، اصلا نه وزارتخانه اضافه میشود نه بار مالی دارد.
درست.
هیچ اتفاق همون هزینه‌ای که شما اشاره کردید، گفتید آقا یه سربر دقیقاً یه سربر اضافه میشه و یک تابلو اضافه میشه، یا این افزودن این تابلو و سربرکا از این طرف چقدر برای ما با در واقع
خب این نگاه کمیسیون که قرار است اجرایی بشه؟
خب این دو انشالله
به صورت طرح ارائه شده، درسته؟
نه ارائه شده، کلیات مصوب شده، قرار است انشالله فردا در رو بحث جزئیات مطرح بشه
در صحنه علنی؟
از صحنه علنی اگر تصویب شد انشالله این قضیه به صورت قانون برای دولت مختلف
ابلاغ خواهش. انشاءالله. خیلی متشکرم آقای ایلی، ممنون از توضیحاتون، با شما خداحافظی. در بخش همراه با سخنگویان گفته بود داشتم با عبدالجلال ایلی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. در این بخش از رویداد نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت کرونا در کشور. آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا تهران با ما همراه هستند. آقای توکلی سلام، روز بخیر و خدا قوت.
بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و همه همیهنان.
درود بر شما. آقای توکلی رهبر معظم انقلاب روز چهارشنبه در سخنرانی تلویزیونی خودشون بر ضرورت عزم ملی برای حل مسئله اول و فوری کشور کرونا تاکید داشتن، نکات مهمی رو در این زمینه مطرح کردن، در زمینه واکسیناسیون هم تاکیداتی داشتن. در این خصوص ابتدا فرمایید که درباره واکسیناسیون عمومی چه اتفاقی قرار است بیفته. آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی اعلام کردن که یک سرعتی قرار هستش که بگیره این روند.
بله، در مورد این نکته‌ای که فرمودید خب خیلی مهمه در این پیک پنجمی که خب بالاخره سهمگین‌ترین پیکی بوده که تا الان داشتیم، اتفاقای خاص بیفته به شکل ویژه امری که استحضار دارید حوزه وزارت بهداشت حتما نیاز داره به خدماتی که از سازمان‌های پشتیبان و همراه بگیره. بنابراین بحث تسریع واکسیناسیون در کمیسیون بهداشت مجلس هم بحث شد و در جلسات کارشناسی به سرعت داره بحث بخوسته و در واقع گسترش مراکز واکسیناسیون که الان همچی که استحضار دارید حدود 107 مرکز داریم، این باید برسه به نزدیک 200 مرکز که بتونه اون پوشش
تقریبا دو برابر.
بله، و در واقع ظرفیت نیرو انسانی و نیروهای جهادی، نیروهای مسلح و بقیه حوزه ها هم برای این اقدام جهادی در واقع استفاده بشه و قطعا این اتفاق خواهد افتاد.
تا کی؟
در هفته آینده.
یعنی تا هفته آینده مراکز تزریق دو برابر میشن.
قاعدتا نمیگیم همه دو برابر میشن، سعی میکنیم تمام زیرساخته که امکان توسعه هست رو شناسایی بکنیم، سریعا زیر بار ببریم.
درست.
بعضی از مراکز هم هستن که تک شیفتن،
دو شیفت
میشن، دلیل که بحران نیروی انسانی و فرسودگی از کمک مضاعفی بشه تا اونجا که میشه اینا رو دو شیفت بکنیم.
خب خدا واکسن چی؟
واکسن هم تولید توزیعش در واقع تامینش خوشبختانه سرعت گرفته، وارداتش مجوزات خاص بهش داده شده و به نظر میرسه ما تامین واکسن هم در ادامه انشالله مشکل عمده نخواهیم.
یعنی تا همون هفته آینده که میفرمایید تزریق هم تقریبا دو برابر میشه.
بله، واکسن در واقع قاعدتا شروع میشه به تسریع واکسیناسیون. این قضیه اگه خوب جلو بره انشالله ما میتونیم تا آخر تابستان تقریبا اکثر اون گروه های هدف رو واکسینه کنیم اگر این به این شکل.
چون یک خبرهای پایان هفته گذشته در رسانه ها به ویژه فضای مجازی مطرح شده بود که با کمبود واکسن مواجه هستیم و حد اکثر مثلا تا 5 روز شاید واکسن داشته باشیم.
ذخیره واکسن تهران معمولا از خود کشور، یعنی سازمان داروغذا و حوزه معاونت بهداشتی که با کمک هلال احمر مرتب واردات واکسن داره انجام میشه، بعید میدونم ما انشاءالله مشکل خاصی داشته باشیم. ضمن اینکه دستور ویژه ریاست محترم جمهوری هم داده شده برای اینکه واردات و هم در واقع توسعه سبد ملی رو افزایش بدن قطعا این خیلی میتونه کمک کنند.
پس این به عنوان یک خبر خوش میتونیم از شما بشنویم برای شنوندگان و عموم مردم که امروز که 23 مرداد هست تا هفته آینده 30 مرداد ما شرایط متفاوتی رو از منظر واکسیناسیون خواهیم داشت.
تو شهریور شرایط واکسیناسیون بسیار بر اساس اون در واقع اطلاعاتی که ما داریم و هماهنگی که انجام شده
خواهد. یعنی از ابتدای شهریور یک برنامه جدیدی برای تزریق واکسن اجرا خواهد شد.
برنامه جدید توسعه است، یعنی
بله بله.
افزایش ناوگان واکسینیشن کشور،
افزایش تزریق و گروه های سنی جدیدتر.
بله 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 بله.
تا پایان تابستان که اشاره کردید گروه هدف یعنی چند درصد مردم، چه جمعیتی رو حدودا؟
اگر انشالله واکسن باشه ما بتونیم تو تهران تا روزی 200,000 واکسن رو بتونیم بزنیم، قاعدتا توی یک ماه تعداد زیادی واکسن میتونه تزریق بشه و تقریبا به جمعیت هدف تو استان تهران میرسه.
در تهران به جمعیت هدف منظورتون کدام گروه سنیه؟
کل افراد بالای 18 سال. البته حالا بحث مطالبه
گیری، یعنی تا پایان تابستان بالای 18 سال همه تزریق میشه بشون.
قاعدتا اونایی که جمعیت هدف، البته میدونید که عده‌ای هم به غلط نمیان واکسن بزنن،
بله.
و تمایل زدن واکسن ندارن، بنابراین معمولا یه 20% از افراد امتناع میکنن، این خب کار رو سخت میکنه. بنابراین کلیه گروه هایی که الان به تدریج اعلام میشن، الان بیماری زمینه یه گروه های هدف به تدریج الان تو دهه 40 هستیم، بعد بله. تو دهه 50 و دهه 60 و این سه دهه واکسینه بشن بهش عمده از افراد واکسینه شدن انشاءالله.
دوز اولشون میشه تا اون موقع، درسته؟
بله، دوز اول، دوز دوم هم بلافاصله یک ماه بعدش تزریق،
حد اکثر یک ماه این تزریق اتفاق میفته.
بله.
اون حدوداً 20 درصدی که اشاره کردید که امتناع میکنن از واکسن زدن، شاید بشه گفت همونایی هستن که تو این یک سال و نیم هم شیوه نماره رعایت نمیکردن، ماسک نمیزدن.
بخشش هم اینه که بالاخره ترس دارن که این ترسشون بیهوده.
خب برای رفع این نگرانیشون جناب عالی چه توضیح و چه
آگاهی و آموزش بود که مرتب ما گفتیم. نکته دیگه اینه که ما اومدیم آمار در واقع بیماران بالای 60 سال در آوردیم، اونایی که بستری هستند. بیش از 95% افراد بستری در بیمارستان ها بالای 60 سال اینا واکسینه نشدن.
بله.
در واقع اون تعداد، این نشون میده که چقدر خطر واکسیناسیون و امتناع از واکسیناسیون میتونه جدی باشه، چون مشخصا واکسن زدن بیماری شدید رو جلوشو میگیره، مرگ و میره بسیار کم میکنه.
باعث یعنی ممکن کسانی که دو دوز واکسن رو هم زدن ممکن هست که مبتلا بشن بازن، ولی ابتلای خفیف خواهد بود.
ابتلای خفیفه، بله، منجر به بیماری شدید نمیشه.
درسته. خب نکته دیگر این که امروز هم جلسه ستاد ملی قرار بود باشه و دیروز هم البته جلسه کمیته تخصصی ستاد ملی با حضور رئیس جمهور برگزار شده. چه اقدامات جدیدی در هفته جاری قرار است اتفاق بیفته؟
قرار هست من حالا مصوبات امروز من هنوز دستمون نرسیده، تو دوشنبه مصوبات کمیته افتادی هستن.
درسته. و توصیه های جناب عالی مردم چی هست با توجه به اینکه
همون بحث جدیه؟ قطعا عزاداری ها باید با پروتکل و رعایت پروتکل باشه، ترجن فضایی بسته کم در اتفاق بیفته، تا حد امکان سعی کنن در واقع افراد در فضاهای بسته زیر یک ساعت حضور داشته باشن در تمامی فعالیت ها، جلسه اگر اضطرار هست انجام بشه، کاملا پروتکل ها رعایت بشه. بیش از همه اینها کم کردن مهمانی ها و جمع های خودمانی رستوران ها و اینا، این از همه چیز مهمتره.
درسته. خبرهای غیر رسمی هم منتشر شده درباره اینکه تعطیلی در کشور خواهیم داشت، این زمینه جناب عالی خبر و اطلاعاتی داریم؟
به نظر نمیرسه هنوز در مورد تعطیلی ما مصوبه‌ای داشته باشیم.
هنوز خبری نیست.
نه.
خیلی متشکرم آقای توکلی، ممنون از شما.
قربان شما.
روز بخیر، خدا نگهدار. درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور و برنامه ستاد ملی کرونا و ستاد کرونا تهران برای تسریع در واکسیناسیون گفتگو داشتم با دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا تهران.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
شما شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد هستید. از پخش رادیو گفتگو 30,035 شماره سامانه پیامکی ما هست و پل ارتباطی ما با شما در این شبکه رادیویی. یک بار دیگه موضوع گفتگوی سیاسی امروز رو خدمتون عرض میکنم به مناسبت 23 مرداد، روز مقاومت اسلامی. گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو نگاهی خواهد داشت به تداعی 33 روز مقاومت و پایداری حزب الله لبنان. این برنامه رو میتونید که ساعت 17:30 دقیقه امروز به صورت زنده از رادیو گفتگو شنونده باشید. یک خبر رو خدمتتون عرض کنم. بر اساس مصوبه قبلی ستاد ملی کرونا، مشاغل گروه‌های 2 تا 4 در مناطق قرمز تعطیل هستند. مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده که محدودیت مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی نیاز به مصوبه جدید نداره و بر اساس مصوبه قبلی ستاد ملی کرونا، هر زمان که شرایط شهرها قرمز و نارنجی باشد باید محدودیت ها اعمال شود. آقای جهانپور این مطلب رو در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده و همچنین اظهار داشته که محدودیت ها و تصمیمات جدید در خصوص کنترل کرونا قرار هستش که امروز اعلام بشه، اما به گفته ایشون مسئله تصویب محدودیت برای مشاغل نیست، بلکه مشکل اجرا نکردن محدودیت هاست. و افزوده که از ابتدا هم قرار بود هر کجا شرایط کرونایی تغییر کرد در آن شهر ستاد استانی محدودیت ها را اجرا کند و نیاز نیست هر بار این موضوع در ستاد ملی تصویب و اعلام شود. همونطور که خدمتتون عرض کردم در ابتدای برنامه، اسامی وزرای پیشنهادی دولت 13 روز چهارشنبه در نامه‌ای از طرف رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شد و امروز هم در صحن علنی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بر اساس اعلام سخنگوی هیئت رئیس مجلس، از امروز حضور 19 وزیر پیشنهادی در 14 کمیسیون و 2 کمیسیون تخصصی و همچنین فراکسیون های مجلس برای بررسی صلاحیت آغاز شده. در خلال برنامه با سخنگوی کمیسیون عمران و سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات هم که گفتگو داشتیم، خدمتون اعلام شد که وزرای مربوطه در این کمیسیون ها حضور پیدا کردن. در تلویزیونی هم که در استودیو روشن هست من مشاهده میکنم که رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس و سخنگویان کمیسیون ها در گفتگو با شبکه خبری موضوع دارن اعلام میکنن که وزرای پیشنهادی امروز در کمیسیون های تخصصی حضور پیدا کردن تا از برنامه خودشون دفاع کنن. ساعت 12:44 دقیقه است. شما شنونده رویداد هستید از پخش رادیو گفتگو. 3035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو است. با ما همراه باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد. جلوگیری از خامفروشی نفت و لزوم توسعه زنجیره تکمیلی پتروشیمی موضوع گفتگوی بعدی رویداد هست. آقای مهندس ایمان ایساری در این بخش با ما همراه هستند از مدیران صنعت نفت و گاز. آقای ایساری سلام، روز بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت علی جناب آقای حسینی عزیز و شنوندگان محترم برنامه رویداد رادیو گفتگو.
آقای ایساری، وزیر پیشنهادی نفت اعلام کرده که نباید دنبال فروش نفت خام باشیم، بلکه باید زنجیره تکمیلی پتروشیمی رو توسعه بدیم. سوالی که در اینجا مطرح میشه این هست که چطور و چگونه این اتفاقات بیفته؟
نکنید قبل از اینکه من ورود بکنم به بحث شما، حالا نمیدونم فرصت هم چقدر دارم، این نکته من باید براتون برسونم که ما ریشیابی بکنیم اصل و اساس خام فروشی از کجا نشأت میگیره و ما میراثدار چه سیاست گذاری هستیم. در سال 1287 هجری شمسی مدل 1901 میلادی وقتی ویلیام دارسی اولین چاه نفت خاورمیانه رو در منطقه نفتون مسجد سلیمان کشف کرد، در واقع میتونیم بگیم که پایه‌گذاری این سیاست خام فروشی نفت خام رو برای ما پایه‌گذاری و ما همچنان میراثدار این سیاست غلط هستیم. دلیل اصلی این که مستعمران استعمارگران انگلیسی همواره در پی خام فروشی نفت خام و استمرار این سیاست در کشور ما بودن، دلیل اصلیش این هست که اونها میدونستن چه قرارداد ننگینی با ما بستن و در واقع همواره در جهت تقابل بیشتر در زمان کوتاه‌تر از کشور ما برنامه‌ریزی کرده بودن و در واقع اگر ما گام برداریم در جهت خام فروشی نفت خام، هرچند مشکلات و معضلات مالی کوتاه مدت کشورمون رو در حال حاضر رفع میکنیم و برطرف میکنیم، ولی در واقع داریم گام برمیداریم در سیاستی که میراثدار ویلیام دارسی خواهیم بود، در گام برمیداریم در جهت سیاستی که هدفی جز استثمار و استعمار بیشتر کشور ما نداره. نباید فراموش بکنیم در برهه‌های تحریم در واقع پاشنه آشیل ما همین تحریم نفت خام بوده. چرا؟ به جهت اینکه ما به نحو مکفی گام بر نداشته بودیم برای اینکه روش‌های پیشگیری از خام فروشی نفت خام رو در کشور خودمون پایه‌گذاری بکنیم و نهادینه بکنیم. پس اگر رئیس دولت 13 ما صراحت و رئیس و وزیر پیشنهادی نفت دولت 13 به صراحت اشاره میکنن که هدف ما خام فروش نفت خام نیست، من تحسین میکنم و واقعا این رو باید به فال نیک بگیریم که به درستی و به مداقه شناختن این پاشنه آشیل رو و میخواییم ما به امید خدا این ابزار قدرت و این ابزار اعمال فشار رو از دست کشورهای استعمارگر بگیریم. حالا پس ما خام فروشی رو دیدیم چه مضراتی داره و چه مشکلاتی داره. راهکار دوم، ما راهکارمون چه هست؟ حالا نفت رو به صورت خام ظرفیت تولید 4.5 تا 5 میلیون بشکه نفت خام تولیدی خودمون رو ما خام نفروشیم به کشورهای دیگر، تأمین بودجه نکنیم در اقتصاد کشور ما. آقای حسینی، بپذیریم یا نپذیریم، اقتصاد کشور ما اقتصادی نفتی هست، اقتصاد ما اقتصاد وابسته است. راهکار چه هست که بکنیم که تأمین بودجه بکنیم؟ راهکار فقط جلوگیری از خام فروشی این مهم محقق نخواهد شد جز با تا توسعه پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی، یعنی در واقع بیایم زنجیره ارزش خودمون رو تکمیل کنیم. بیایم
خب این کار چقدر زمان میبره؟
این کار امروز ما نمیخوایم شروع بکنیم جناب حسینی. بعد از پیروزی انقلاب نهضت توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ما با قدرت شروع شده.
بله شروع شده، اما خود جناب آدم اشاره کردید اونطور که باید شاید در این مسیر قرار نگرفتیم.
بله ضعف‌هایی داریم،
یعنی زیرساخت‌ها فراهم هست، فقط باید بریم برای اجرا.
بله ما زیرساخت رو داریم الان. من فقط یک خلاصه قیاس بکنم برای شما، برای اینکه فقط دید داشته باشید هم حضرت علی هم شنوندگان محترم. ما در سال گذشته که درآمد حاصل از فروش نفت خام ما به رقمی بین 5 تا 10 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده از 138 میلیارد دلار دوره مشابه در سال قبل از تحریم ها، ما صنعت پتروشیمی ما به تنهایی 22 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور ما داشته، جدای از این که نیاز کشور و صنایع رو به مواد اولیه تامین کرده. پس میبینیم پس صنعت پتروشیمی ما درسته شاید ما به حد اعلی 100 نباشیم، ولی زیرساخت ها فراهم شده و در دوره تحریم ها اختصاصا خودش رو صنعت پتروشیمی به عنوان یک صنعت تحول آفرین و به عنوان صنعت قابل اتکا برای کشور به اثبات رسونده. پس ما باید این مسیری که از دوره سازندگی با کشف با درک صحیح خدمت مزایای رقابتی کشور در نرخ پایین مواد اولیه و نرخ پایین انرژی به درستی درک شد، این مسیر رو ما باید تکمیل بکنیم، این مسیر رو ما باید توسعه بدیم، پالایشگاه ها و مشتمع های پتروشیمی موجود رو توسعه بدیم و بریم به سمت کسب دانش فنی برای محصولات پتروشیمی که تا الان ما روشون کار نکردیم و جای کار دادیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ایسری، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ممنونم، روز خوبی داشته باشید.
همچنین خدا نگهدار. درباره موضوع جلوگیری از خام فروشی نفت و لزوم توسعه زنجیره تکمیلی پتروشیمی گفتگو داشتم با ایمان ایساری از مدیران صنعت نفت و گاز کشور. وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر احیا و تقویت شورای عالی عطف علوم تحقیقات و فناوری گفته که استفاده از دانشمندان ایرانی مقیم خارج در فهرست برنامه‌هایم قرار دارد. محمد علی زلفی گل در گفتگویی که از وی منتشر شده با تشریح برنامه خودش برای وزارت علوم در حوزه پژوهش و فناوری اعلام کرد که توسعه زیرساخت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی متناسب با اولویت‌های کشور و تجهیز آزمایشگاه‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی یکی از اولویت‌ها در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس هست. وی تأسیس دفتر آینده پژوهی در حوزه تحقیقات بنیادی و کاربردی رو هم یکی دیگر از برنامه‌های خودش عنوان کرده و گفته که در حوزه پژوهش نیازمند ساماندهی طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های تحصیلی دوره‌های تحصیلات تکمیلی متناسب با اولویت‌ها و نیازهای کشور در حوزه صنعت و جامعه هست. در روزهای پایانی هفته گذشته تصویری در فضای مجازی منتشر شد، تصویر پرماجرای سفرهای انگلیس و روسیه باید گفت در تهران که با ساپای بسیاری هم داشت، یادآور یک تصویر تاریخی از کنفرانس تهران که در سالهای پیش از انقلاب در تهران برگزار شده بود. همکارم سرکار خانم حسنی سادات شبیری در این زمینه گزارشی رو تهیه کردن که با هم میشنویم.
سلام، من سایمون شرکلیف هستم، سفیر جدید انگلیس در ایران. این اولین روز ماموریتم در تهران.
این ماموریت انگلیسی در تهران با یک دیدار آغاز شد
و انشالله به زودی دوستان بیشتر در تهران، هم قدیم هم جدید میبینم.
دیدار با همتای روز که روزهای پایانی ماموریتش را در تهران میگذراند. محل دیدار سفارت روسیه. آنها در این دیدار یک میزانسن آشنا را تکرار کردند. میزانسن عکس معروف کنفرانس تهران. نشستی محرمانه در سفارت اتحاد جماهیر شوروی در ایران آذر سال 1322. وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس، فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا و جوزف استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی به عنوان سران جبهه متفقین در جنگ جهانی دوم بدون اطلاع محمد رضا پهلوی و دیگر مقامات ایرانی وارد خاک ایران شدند و کنفرانس برگزار کردند. این کنفرانس و این عکس نماد نقض حاکمیت ایران و جنایت تاریخی آمریکا، شوروی و انگلیس در جریان جنگ جهانی دوم بود. اما این عکس در سال 1400 نماد چیست؟ این سوال پاسخهای متفاوتی از سوی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده. برخی نوشتند آن صندلی خالی و کهنه آمریکا بیش از همه حرف می‌زند.
هر کس دیگری هم که بخواهد به استقلال ایران چشم داشته باشد باید صندلی را خالی کند.
برخی هم پایان دوران پهلوی را یادآوری کرده و گفتند آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. تاریخ بخوانید.
فارسی را که مسلطید پس تاریخ ایران را بخوانید. ایران پس از انقلاب 8 سال در برابر شرق و غربی که پشت صدام ایستاده بودند مقاومت کرد و اختیار یک وجب از خاک ایران را از دست نداد. گذشت زمانی که شما وارد خاک ایران می شدید و محمد رضا پهلوی خواب بود.
امروز سفرای روسیه و انگلیس با حضور در وزارت خارجه توضیح دادند که انگیزه و منظور ضد ایرانی از این اقدام نداشتند و تنها می خواستند اتحاد روسیه و بریتانیا علیه آلمان نازی در زمان جنگ جهانی را یادآوری کنند.
آقای سفیر، تجدید خاطره مبارزه با نازیسم جایش در سن پترزبورگ است نه تهران. اینجا به معنی تجدید خاطری حضور و اشغال نامشروع و فقر و آوارگی یک ملت است.
با این حال مطالبه برخورد دولت روسیه با سفیرش در تهران در بین افکار عمومی دیده می شود. البته کاربران حساب سفیر انگلیس را از روسیه جدا کردند.
سفیر جدید انگلیس باید تنبیه شود که تا پایان ماموریتش در تهران رفتار مشابهی از او سر نزند. دولت روسیه هم مراقبت کند سفیر انگلیس برای سفیر روسیه دانه نپاشد و دام پهن نکند.
به نظر می رسد عکس یادگاری روی آن راه پله تاریخی در پایان ماموریت سفیر روسیه و آغاز ماموریت سفیر انگلیس خوشیوم نبوده. البته این دو سفیر که فارسی را مسلطند احتمالاً تاریخ ایران را هم ورق زدند و می دانند نشانه گرفتن استقلال ایران برای پیشینیانشان هم شگون نداشته. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
گزارش صرف خانم شبیری رو شنیدید. از تصویر پرماجرای سفرهای انگلیس و روسیه در تهران، کسانی که اهل فضای مجازی باشند پنجشنبه و جمعه هفته گذشته این تصویر رو قاعدتا در فضای مجازی دیدن. اگر که ندیدید و مایل هستید درباره حواشی اون مطلع باشید، یک جستجوی کوتاه در اینترنت داشته باشید، میتونید که تصویر رو ببینید. از آن شنونده به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. رعایت شیوه نامه های بهداشتی رو فراموش نفرمایید. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
مجله تحلیلی خبری رویداد رو شنیدید. سپاسگزارم از همکارانمون و ممنون که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. به اطلاع شما می‌رسونم که گلبانگ